نوار شماره 1، لبه بی، صفحه 29، قسمت شب ناتمام. خواستم بپرسم چطور که دوستم یاد قراری افتاد، به ساعتش نگاه کرد و گفت باید بره. به مرد که با سری پایین داشت چوبای گلفشو به دنبال میکشید نزدیک شد، چیزی گفت انگار مرا به اون سپرد، بعد خدافظی کرد و دستی برام تکون داد، رفت و مرا دست اون تنها گذاشت. معذب بودم، همیشه برخورد اول با افراد برایم زجرآور است. دوستم رفت، دیواری هم که میخواستم پشتش پناه بگیرم از دست دادم. توی خونش خودم رو سرگرم تماشای تابلوهای نقاشی و عکسای طبیعت نشون دادم تا مجبور نباشم حرف بزنم. آدم تازه با کسی که نیم ساعت پیش آشنا شده چه حرفی داره؟ از نقاشی اونقدر سر در نمی آوردم که بخوام نظری بدم، سکوت را پر کنم. از گوشه چشم می دیدمش که آروم و خونسرد مشغول تمیز کردن تفنگ دلورش هست. انگار ننگار که من اونجا ایستادم و انتظار می کشم. وقتی خوب در اون سالن که بیشباهت به گالری هنرهای معاصر نبود قدم زدم و کاسه صبرم لبریز شد، کمرویی رو کنار گذاشتم و پرسیدم کی میریم؟ سرشو بلند کرد و دستشو از تابیدن تفنگ برداشت، خیره نگاهم کرد و با اون صدای بمش گفت کجا؟ طوری گفت که انگار من نیمتنه گچی بودم که برای کنج سالن خریده بود، حالا به حرف اومده بودم. بعد از چند لحظه که همونطور بر رو بر نگاهم کرد، سرشو پایین انداخت و دوباره سرگرم تفنگ شد. بین این احساس که این کجا گفتنش رو توهین حساب کنم یا نه گیر کرده بودم، ولی وقتی دیدم همچنان به کارش مشغول است تصمیم گرفتم و به سمت در رفتم. صدایش رو شنیدم که گفت کجا؟ معلوم بود هنوز نگاش به تفنگه. همونطور که پشت سرم به اون بود گفت حالا که فکرشو میکنم میبینم اهلش نیستم. صدای چقچق بسته شدن لوله تفنگ آمد. اهل چی نیستی؟ دستگیره در رو به پایین فشار دادم و گفتم اهل کشتن و اینجور چیزا. گفت میدونی گلوله این از یه همچین فاصله چه سوراخی در پشت شکار درست میکنه؟ دهانم خوش شده بود. اگر یک آشنای قدیمی هم با تفنگ پشت سرم میستاد در مورد طرز کار اون صحبت میکرد میترسیدم، چه برسه به اون گول بیشاخودم که تازه یه ساعتم نشده بود میشناختمش. همونجا به فکرم رسید که دوستم ما رو با هم دید و بعدها میتونه شهادت بده، ولی به خودم گفتم شهادت بده که چی؟ وقتی من مرده باشم ثابت چه کسی مرا کشته به چه دردم میخوره؟ نفس رو پشت گوشم حس کردم، شایدم تارای سیبیلش بود. دوست من، وقتی میدونی با یه فشار کوچک دیگه هیچ جا نمیشود رفت، این همه عجله برای چیه؟ نزدیک بود دستم رو به بالا ببرم و آخرین درخواستم رو بگویم که دستش رو شانوام گذاشت و مثل دو رفیق که از یک گالری نقاشی دیدن میکنن مرا به سمت یکی از تابلوها برد. اونجا بود که دیدم تفنگ دستش نیست و تکیهش رو داده به صندلی. پرسید این چطوره؟ زن و مردی بودن، دستای زن پشت سر مرد بود و دستای مرد پشت سر زن. گفتم من از نقاشی سر در نمیارم. سیبیلش رو تابوند و گفت مهم نیست، مهم است خوبیه که میده یا نمیده. بعد پشتش رو به من کرد و رفت سراغ همون کار روغنمالی تفنگ. طوری حرف میزد که یعنی حقیقت همینه که من میگم. گفتم شما چه شکارچی هستید که نه کله شکار زده اید به دیوار، نه پوست پلنگ روی زمین انداخته اید؟ دستاشو با دستمال پاک کرد و جواب داد عادت ندارم برم بالا سر جنازه. جنازه رو با لحنی گفت که اگر نزدیک پنجره بودم میپریدم توی خیابون و تا جایی که نفس داشتم میدویدم. توی اون خونه و وسط شهر ترس برم داشته بود، چه برسه به اون دوتایی که میخواستیم جایی بریم که صداتو فقط گرگ ها و شغال ها میشنیدن. احتمال خطای هدفگیری هم که همیشه وجود دارن، اونم توی تاریکی شب، دلیل محکمه پسندیست که ردخور ندارد، باعث تبرئه میشود. به خودم دلگرمی میدادم که همیشه باید انگیزهی وجود داشته باشه، اما جنایات بی انگیزهی که پرونده کار را هر بازپرس با سابقهی رو در روز بازنشستگیش خراب بکنه، قاتلان روانپریشی که در شهر پراکندند و خیلی خونسرد کنار شما در اتوبوس می نشینند، آنهایی که کودکی بدی داشتند و حالا تصمیم گرفتند از اجتماع و هر جنبنده‌ای انتقام بگیرند. تا اسباب بازی رو توی ماشینش ریخت و سوار اون رنج روور شدیم که برای من حکم نشکه شداشت، دیگه حرفی نزدیم. اون سربالایی رو که رد کردیم حسابی دل رودم تو دهانم اومد. چراغای زرد روی سقف رو روشن کرد که به چند متری از مسیر پیش رویمون نور می پاشیدن. وارد کوره راهی شد که دیگر صدایت به احدی نمی رسید. سیاهی درختان دو طرف جاده از آسمان تاریک پشت سرشان بیشتر بود و فکر می کردی اگر این دو چراغ که نورشان رو روی خاک و خلا می ریزن یه دفعه خاموش شوند توی تاریکی هول می شوی. انگار هیچ وقت نبوده یا هیچ خاطره ای از روز و آفتاب نداری. وقتی زد رو ترمز قلبم فشرده شد. باید جامون عوض می کردی. دو گلوله لغزان داخل تفنگ گفت توی سرازیری ترمز یادت نره مرد جوون. من باید می روندم و اون از نیم تنه از پنجره بیرون می رفت تا هر جنبنده رو کلید هدف بگیره. این شکار گوره خر بود که فیلمشو دیده بودم. جاده تموم شده بود و من توی دشتی می روندم که جا به جا پر از گودال بود. یکی دو خرگوش از جلویمون جست دادن و تیری به هدف نخورد. داد زدم بهتر نبود یه شب مهتابی می اومدیم. خودشو داخل کشید و گفت با مهتاب و بی مهتاب فرق نمی کنه، آروم تر برو. بعد تنشو دوباره از پنجره بالا کشید و روی لبش نشست. انگار به رانندهش دستور می داد. کمی جلوتر جونوری شاید روباه بود، کاملا در زور نرد ما قرار گرفت و با تعجب نگامون کرد. صدای شلیک تیر با صدای پر زدن ساکنان بالدار اطرافمون همراه شد. روباه به تاریکی خزید. صدای قهقهش از کنار سقف میشنیدم. گفتم پیش تصمیم میکند و خودش میخنده تا شاهکار هدفگیریاشو با خنده و شوخی ماسمالی کنه. از اون فاصله یه بچه روباه رو هم دراز میکرد. چند بار دیگر این صحنه تکرار شد. کاروان ما مسکه جنگل نشینان بدخواب شده بود. حتی کار به جای رسید که حس میکردم صدای خنده کبک ها و غزال ها روباها که توی نور میومدن و خرامان از اون بیرون میرفتن میشنوم. یه بار نزدیک بود جانوری رو که اون مردک نزدیک بین با یه دنیا دانه توانسته بود با دو گوله فاصله 5 متری بزنه زیر بگیرم و دق دلم رو خالی کنم و با کف دست روی سقف کوبید. فریاد زد به پاچکار داری میکنی. زدم رو ترمز. تن بی خاصیتش رو به داخل کشید و در حالی که نیشش تا بناگوش باز بود و افتخار شکار یه گلوله بوفالو در ششماش خونده میشد گفت بسه، برای امشب بسه، برو پناهگاه. توی پناهگاه جلو آتیش ایستاده بودم و فکر میکردم خیلی هم عجیب نبود که تو خونش از اثری از کله یا پوست شکار ندیدم. با اون استعداد نشونگیری اگر روباه خسته از زندگی هم میخواست خودش رو به کشتن بده نمیتونست. تا رسیده بودیم از توی کوله پشتش وسایل پخت و پز بیرون کشیده بود. بعد رفته بود پشت پناهگاه و یه رو به تمام هیزم خورد کرده بود. هیزم‌ها رو آوردیم تو. خیلی با حوصله آتیش روشن کرد. ماهیتابه رو روی آتیش گذاشت. ماهیتابه دود زده نبود، براق براق. معلوم بود یه نفر با سیم یا شن ساعت‌ها با اون کلنجار رفته. بالا سرش ایستاده بودم و نگاش می‌کردم. هرچی رو به دستش می‌رسید با دقت خورد می‌کرد و توی اون می‌ریخت. مثل آشپز کهنه‌کار که از غذای مخصوصش یه لحظه هم غافل نمی‌شه. مراقبش بود و اونو هم می‌زد. توی دلم گفتم اگر به جای آشپزی کمی هم برای هدفگیری وقت می‌ذاشت امشب گوشت تازه شکار می‌خوردیم. اونقدر تازه که هنوز طعم مرگ نگرفته باشه. غذا که حاضر شد دو سه لقمه خورد و کنار کشید. پیپش رو از کیف مخصوصش بیرون آورد و اونو با وسواس یه صد ساز و اجزاش تبدیل کرد. در تمام مدتی که من میخوردم هر قطعه دستمال میکشید و داخلش رو تمیز میکرد. با اون لذت پنهان که آدم از نگاه کردن به چرکای چسبیده به گوش پاکن میبره به سیاهی بیرون اومده خیره میشد. داشتم نونو به ته ماهیتابه میکشیدم که پیپو پر کرد و چند پک زد و ردش کرد به من. یه جوری که انگار پیپ اصلا برای کشیدن ساخته نشده. بعد آسوده انگار تکلیفی رو انجام داده باشه در اون صندلی که به نظر می آمد اولین ساخته کسیست که خواسته های نجاری رو هم تجربه کنه فرو رفت. چند بار دود رو به هوا فرستادم. دقیق نگاش کردم. در نور زرد شعله های آتش که روی صورتش کم و زیاد می شد داشت با لذتی که دستاش می لرزید تفنگ رو به اجزاش تقسیم می کرد. دوستم گفت هیچ صدایی نبود. نه راه رفتنی، نه خشخشی، نه باز شدن دری. وسط صحبت به دوستم گفته بود که یه لحظه گوشی رو نگه دار. یه ساعت بعد وقتی دوستم خودش رو به اونجا رسوند دید در خونه بازه، وارد شده. چیزی غیر عادی نیده جز اینکه گوشی کنار تلفن بوده و گفت روی زمین نیفتاده بود، آویزان هم نبود. پرسیدم تفنگ رو هم نبرده؟ گفت نه، تو خوب میشناختیش، محال از چنین کاری بکنه. حوصله نذاشتم از اشتباه درش بیارم. حدس میزدم حتی رفته یه دست لباس جدید خریده که اصلا با سلیقه سابقش جور نباشه. پرسیدم بیپشو چی؟ نمیدونست، اما تأکید کرد حتی دوامه و شناسنامه‌اش هم نبرده. گفتم راستی اون معامله که گفتی سر نگرفت؟ نه. گفت از اولم میدونستم. سه نقطه. دیگر چیزی نپرسیدم. انگار میدیدمش. با یه ضربه نرم به پهلوی توپ میتواند بازی رو تموم کنه. رقبان ناامید و دست به کمر نگاش میکنند. پایش رو روی چمن محکم میکند. سرش رو پایین میندازه و کمی به جلو خم میشود. انگشتاشم بر هم میفشارد و ضربه ناگهانی میزند. فصل چهارم، صفحه 37. قمر گمنام نپتون. روز اول وقتی حکم را شنید توی یک اتاق خیلی معمولی بود. اتاق آنقدر معمولی بود که کم مانده بود کرکره داشته باشد و دستگیره درش جیر جیر صدا دهد. یک نفر پشت میز فلزی نشسته بود. دفتری مانند دفتر حضور و غیاب یا دست بالا دفتر ثبت ازدواجی، تولدی، چیزی جلویش باز بود. طرف دست راست مشرودش رو توی گونهش فرو کرده بود و با دست چپ کشوی میز را کمی میکشید و دوباره میبست. وقتی اسمش رو گفت کشو به اندازه یک درز کهنه باز ماند. طرف اسم را دوبار تکرار کرد، انگار میخواست ببیند میتواند همینطوری از حفظ حکم را بگوید یا نه. نه، با تلخی مجبور شد دفتر را ورق بزند. لبه کاغذها، مستطیل‌های بزرگ که مانند کاغذ روغنی کف جعبه شیرینی بودند، یکی یکی تای ظریف می‌خوردند و از بالاترین حدی که می‌شد رها می‌شدند و روی هم می‌لغزیدند. فکر کرد اگر حرف اول اسمش چیز دیگری بود، به اندازه چند ورق خوردن کمتر معطل می‌شد و برای همین به اندازه چند ورق خوردن بیشتر وقت داشت. در جان سوال از خاطرش گذشت. برای چه کاری؟ در همین لحظه لاله گوشش خارید. خاراند و جواب داد برای خاراندن بیشتر. دست متوقف ماند. تایی به کمر برگه کاغذ افتاد، شکم داد و سبکتر از هر چیز به جای اولش بازگشت. چیزی گفتین؟ با پای ادای له کردن تای سیگار رو در آورد. نه، نه، چیزی که ارزش دوبار گفتن شدن را باشته باشد. صورت بالای دست مشرده گفت آها، اینه هاش. انگار اسم مرد را در فهرست برندگان خوشبخت بانکی می دید که افتخارش این است که در هر شعبهش یک آب سرد کن دارد. طرف انگشت دست پرکارش را که خرج دست دیگرش را می داد تا کلمه بر فراز میز نگه دارد، روی دفتر عمود بر ستونها به حرکت در آورد و اثر انگشتش را با دقتی قابل تحسین بر تمام مشخصات ثبت شده مرد لغزان تا در یک ستون مانده به آخر متوقف شد. ستون آخر هنوز خالی بود. خواند اعدام. محکوم حس کرد یک دانه عرق از جایی حرکت خود را آغاز کرده. پرسید چه ساعتی؟ مرد شعبه اعلام احکام من و منی کرد. حتی جوری رفتار کرد که میگفتی الان است. گوشی را بردارد، دکمه ای را فشار دهد و برای مهمانی که تازه آمده سفارش چای بدهد. گفت میدانید برای هر کسی بر حسب تاریخ فرق میکند. آخر میدانید که در ساعت اوج آلودگی صوتی این کار انجام میشود. شما که نمیخواهید کسی صدای شما را در حین سه نقطه حین کار بشنود. کار را به بهترین شکلی که میشد گفت و در مناسب ترین جایی که این کلمه در تمام طول تاریخش میتوانست بنشیند قرار داد. محکوم خیلی قاطعانه گفت نه، البته که نمیخوام. پس تاریخش سه نقطه. کارمند شعبه اعلام احکام با پایه 8 و گروه 12 و حق جذب 17% با 23 ساعت اضافه کار ثابت در ماه و 9 سال سابقه، خط فاصله 3 ماه آموزشی هم در آن لحاظ شده بود. خط فاصله دفتر را 35 درجه در جهت عقربه‌های ساعت چرخاند و گفت لطفاً. محکوم انگشتش را روی سیاهی گذاشت و بعد در جای خالی ستون آخر فشار داد. کارمند با رضایت گفت تعیین تاریخش با خودتان است. محکوم با زبان لب پایینش را خیز کرد. نزدیکترین تاریخی که می شود. کارمند درز کشو را چند برابر کرد و دفتری از داخلش بیرون کشید و با بی‌توجهی عمدی صندوقدار بانکی را که می‌داند مشتری اسکناس درشت را ترجیح می‌دهد، آن را روی میز گذاشت. داخل کشو یک جفت دمپایی هنوز استفاده نشده بود، یک کیسه قند مکعبی شکل و تنابی بود که مثل مار دور خودش چنبره زده بود. 20 سال و 9 ماه و 2 روز دیگر. حکمش که می آمد با آن تناب خودش را از قلاب کوچکی که در سقف درست بالای میزش تعبیه شده بود می آویخت، همانطور که پدرش و همانطور که پدر پدرش. این یکی دفتر کوچک بود، باز که شد معلوم شد دفتر نیست، سالنامه بود. تون تون روزها جلو رفتن تا جایی که زمان از ورق خوردن باز ماند. با صدای دلال فروش اراضی تفکیک شده‌ای که عصر یک روز تعطیل نمیتواند از تنها قطع زمین باقی ماندهش دل بکند، گفت: من جای شما بودم خوشحال میشدم، چون فقط همین مانده. بگذارید ببینم. 3 نقطه. زمان به عقب برگشت. بله میکند. 3 نقطه. به عبارتی 3 نقطه با امروز 7 روز دیگر. جوری 7 را پیش پا افتاده گفت که یک فروشنده قیمتی را که بی دلیل بالاست میگوید. هرچند امروز که تمام شد، نیم ساعت به پایان وقت اداری مانده بود و باقی روز حساب نمیشد. واقعا شانس آوردید. فکر کنم این یکی را جا انداخته بودم، وگرنه نگاه کنید تا 2 ماه دیگر جای خالی نیست که نیست. همین دیروز بود که یکی از 3 نقطه خیلی به موقع جلوی خودش را گرفت. محیط کار، مسئله شخصی، محیط کار، نه اصلا با هم جور در نمی اومدن. مثل خربازو و عسل بودن که فیل را از پا می اندازه. بنابراین دهانش را مانند کسی شد که در عمق دهپایی اقیانوس بخواهد به هواداری تیم محبوبش فریاد بزند. محکوم که کمی بی صبر به نظر می رسید، سرش را طوری تکان داد که انگار هیچ جمله نیمه کاره به او مربوط نمی شود و پرسید: ساعت 3 نقطه. کارمند با انگشت همان دستی که عهد کرده بود روزهای زوج فقط عضلات آن را به حرکت وادارد و به دیگری استراحت بدهد، 2 دفتر را از روی میز پس زد. در جدولی که زیر شیشه بود مقابل تاریخ 7 روز دیگر و در ستون زمان اوج آلودگی صوتی که صدا به صدا نمی رسید خواند: 4:25 بعد از ظهر. و بدون اینکه کنایه‌ای در کار باشد اضافه کرد: بد نشد، 5 دقیقه هم کافی است. و فکر کرد حیف شد، علامت تعجب، اضافه کار مالید. محکوم سیخی ایستاد، دستهایش از لبه میز برداشته بود، تشکر کرد و به سمت در چرخید. کارمند مثل پیشخدمتی که بخواهد چتر جامانده مشتری سرشناسی را دستش بدهد و در همان حال امضایی هم برای دختر یکی از آشناها بگیرد، گفت: آقا 1 صدی لطف میکنید، من باید تم باطل کنم. محکوم دستش را در جیب کرد و مشتی پول خورد در آورد. کف دست شمردشان، مکسی کرد و گذاشتشان روی دفتری که دهانش باز مانده بود. هیچ کس نفهمید دلیل آن مکس چه بود. دو دل بود انعامی به کارمند بدهد یا نه. آن یک لحظه خواسته بود که اسکناس بدهد. آیا پول خوردها برای تلفن میخواست؟ کارمند با انگشت 1 سکه را بر محیط دایره فرضی به حرکت درآورد. آه چقدر سکه. محکوم همونطور که میرفت گفت: زمانی جمع میکردم. کارمند گفت: من هم، کار خوبی است، هیجان آور است، جمع کردن را میگویم. محکوم در را پشت سرش طوری آرام بست که شک میکردی بسته باشد. روز دوم. در حال هر خبری برای گفته شدن است. با این توجیه سکه ها را رها کرد و با انگشتی که بند آخرش به سیاهی میزد شماره را گرفت. صدای دختری که نخودی میخندید، معشوقش، نامزدش، زنش، مادر بچه هایش و بیوهش احتمالاً اگر این جریان پیش نمی آمد شنید. تاریخ و سرات را گفت. دختری که نخودی میخندید جمله یا شاید جملاتی گفت، چندان فرقی نمی کرد، چون وقتی به جمله آخر می رسید اولی را یادش رفته بود و منظوری را که میخواست با جمله یا جمله ها واقعا چه فرقی می کرد برسانت به خاطر نمی آورد. حرفش که به آخر می رسید مثل استاد ریاضیاتی می شد که به جای صورت مسئله سفارش های خرید زنش را روی تخت سیاه نوشته باشد و بعد همینطور بر رو بر به آن حروف درهم و بی‌معنا خیره شد. برحال منظور دختری که نخودی می خندید این بود که آدم اگر زمان چیزی را بداند بهتر است، مثل پوست موزی که بدانی دقیقا کجای مسیر هر روزت افتاده. بعد چون این تشبیهی که به کاربرد حسابی از پا انداختش، تند از اعدامی وعده ملاقاتی گرفت و گوشی رو گذاشت و مانند بادکنکی که یه دفعه نخش را باز کرده باشی فسی کرد و روی اولین کاناپه افتاد. ادامه انگشتش را به دریچه پایین سمت راست فرو کرد. همیشه این کار را میکرد که ببیند سکه را پس داده یا نه. هرچند صدای افتادنی نشنیده بود، روی نیمکتی همان نزدیکی نشست. دو بچه کمی دورتر بازی میکردن. یکی توپ را خیلی ساده تر از تک تک آجرهای یک ساختمان 12 طبقه که کارگری برای دیگری میاندازد مینداخت و دیگری آن را ساده تر از میفروشی که 3900مین اندوانه دوران کسبش را از وانت حمل هفتگی میوه بازار تربار شهر میگیرد میگیرد. فکر کرد از این کار چه لذتی میبرد. مکسی کرد، روی جمله چرخی زد، مثل یک رقاصه باله روی انگشتان یک پا بر کلمه چرخید و چرخید. پای دیگر را از پشت سر باد بود، از به زیبایی و نرمی بالا گرفته بود. لذت، انگار دوست زمینشناسی نام علمی سنگریزه هایی را که با بیتوجهی محض با آن لگد زده باشی برایت بگوید، یا آشنای حشره‌شناسی نام مهجور یک پروانه نایاب را که تصادفی به پره برف باکن ماشینت چسبیده برایت هجا کند. چند بار که کلمه را با خود تکرار کرد احساس کرد آرامتر شده و دردسر از او فاصله گرفته، مانند کسی که چند بار پشت سر هم به دندان فاسدش یا به جای خالی عضو قطع شدهش یا اصلا به پولی که زیر دوشک مخفی کرده و هیچ وقت خیال خرج کردنش را ندارد نگاهی می اندازد. بعد بلند شد تا به نزدیکترین ایستگاه اتوبوس برود و از آنجا با 35 مرد و 12 زن خسته ولی راضی از 2 ساعت زمانی که تا وقت خواب در اختیارشان بود در دنده های 1 و 2 اتوبوس دنده 3 جا نمی رفت شریکش شود و در آخرین ایستگاه وارد زیرزمینی می شود تا با قطاری که فقط پس از 5 دقیقه انتظار زمانی که برای آن ساعت و روز پیش بینی شده بود می رسید، همراه با بوی زیر بغل کارگرهای خاک‌آلود که در گوشه و کنار چنباتمه زده بودند و بوی عطرهای ارزان قیمت زنان دماغ‌آبی که به مردهای معقب نشسته لبخند می زدند و حتی می گذاشتند پشت بازوهایشان را فشار کوچکی بدن. 3 ایستگاه پایین‌تر برود. در زیرزمین چند لحظه آن طرف میله‌ها این پا اون پا کرد، به گیشه نزدیک شد و کارت اعتباری خرید که تا 2 ماه دیگر روزی 2 بار میتونستی سوار شی. میخواست اونو مثل یک شوخی قوطی آدامسی که گاز میگیرد، خودنویسی که جوهری بی خطر میپاشد، در کیف بغلش درست در جایی بگذارد که راحت پیداش کند. خم که شد نگاهش به تبلیغ کارت اعتباری نامحدود افتاد. برای آنهایی که میخواهند تا دنیا سوار شوند و قطره ای را جایی حس کرد. روز 3 پدرش کتاب پلیسی را همونطور که باز کنارش گذاشته بود و خورخور میکرد، مادرش در قابلمه را برداشت و بخار به سمت سقف حجم گرفت. شکل قارچی اتمی که هر چیز را میتوان منهدم و به کوچکترین ضربه ها تبدیل کند. اما کارهای بیوقفه خانه و نظم آهنین ظهرهای تعطیل را نمیتواند. مادرش چیزی نگفته بود، شانم بالا نینداخته بود. پدر فقط گفته بود بهتر است در این مدت روزنامه نخواند و صد البته به اخبار گوش ندهد. فکر کرد دیده در 10 سال گذشته این جمله حسابی ترین حرفی بوده که زیر آن سقف شنیده. اخبار دیگه با اون هیچ ربطی نداشت. انگار در هواپیمایی که با سر در حال سقوط است از رادیو 2 موج پیرمرد بغل دستیش بشنوی اینجا فلانجا صدای ما را از فلان شبکه میشنوید. مدتی روی سفتی مبل نشست. مادر بلند بلند به عادت ظرفشورها یا کارگرانی که آسفالت خیابان را سوراخ میکنند به او گفت که خواهرش تلفن کرده تا از او خداحافظی کند و گفت متاسف است که نمیتواند بیاید چون اداره هواشناسی آن روز و 2 روز قبل را برفی پیش بینی کرده و محال است هواپیمایی در آن 3 روزه اجازه پرواز داشته باشد یا بتواند بنشیند. یادش نبود کدام، چون همون لحظه به رنج سر رفته بود. به مسئول پیشبینی اداره هواشناسی فکر کرد. به یه روز برفی بارونی نیمه ابری، کمی تا قسمت ابری با افزایش ابر، با وزش باد، بیوزشی باد، آفتابی، با غبار محلی، با مه صبحگاهی. فکر کرد مسئول چه احساس قدرتی می کند وقتی در داخل کچلوارش شگفتی بیدار شدن در ساعت 5 صبح و مواجه شدن با دنیایی کوچه درختانی، هره پنجره های سیم های برقی، حتی کلاغی سفید از برق را از کودک 7 ساله‌ای می گیرد و همه چیز حتی روزی ابری را با جلو جلو گفتنش از ریخت می اندازد. همونطور که پدرش خورخور می کرد، مادرش قاشقی را برخلاف تمامی اصول کف قابلمه می کشید. گذاشت واجه شگفتی با تکرار به آن نقطه جادویی بیمعنای آرامش برسد و دست از سرش بردارد. بعد بلند شد، دهان دره کرد و از خانه بیرون رفت. آنقدر رفت تا یک آجر، یک لبه شکسته پله، یک سایه پشت بام بر حاشیه کوچه‌ام آشنا نبود. ولی صداهای ظهر تعطیل همان بود. بوها همان و همه چیزها همان. روز چهارم، فقط تا مچ پا در پیاده رو فرو رفته بود که صدای نخودی خندیدنی را از پشت سر شنید. ملاحظهش کرده بود. وگرنه از زانو پایین تر امکان نداشت. اگر یک ساعت از عمرت باقی مانده باشد و آن را بخوای با زنی بگذارنی، برای 59 دقیقه دنبال سردرگرمی دیگری باش. این ضرب المثل را در کدام مجله خوانده بود؟ شاید در اتاق انتظار مطب دکتری. خودشون رو تکوندن و وارد شدن. میز با گلی مصنوعی که وسط سبز شده بود حالت چارپای را می داشت که مشغول چراست و می خواهد کاری به کارش نداشته باشند تا روزی که خورد شود و برود داخل شومینه یا تلمبار شود زیر خرت و پرت های جا بند کن در انبار غذای زمستانی موریهانا. بادکنکی از پشت شیشه گذاشت. فکر کرد پنجره ها را باید از کف زمین کار بگذارند که فقط بشود بچه ها را دید و ارتفاع سپید برفی را که می بارد خودشان را تصور کرد. مانکن هایی در ویترین که می توانند بخورند و حرف بزنند. حرف دختر که با پادرمیانی لیوانی آب یا تکه های کاهوی ترد ساکت می شد. خیال می کردی کابل اصلی تامین برق شهر را از پریز کشیدند. وقتی نگاهش به تکه جانوری بود که در چنگال دختر دست و پا می زد، چیزی زیر دندونی صدا کرد. از گره آروم میزها گذشت، از در دولنگهی رد شد و خودش را در آینه را باز کرد. باید قانونی تصویب می شد که هر کسی حق نداشته باشد هر جا که خواست و در دو وجبی دماغ آدم ها آینه نصب کند. حق حق حق. خورده های دندان را توف کرد توی دستشویی به خون سردی. سارق مسلحی که دو پلیس را کشته باشد و حالا بخواهد محتویات جیبش را خالی کند روی میز. بیرون که اومد فسفس سیفون قد نشده بود. پشت در دختر را دید که داشت نقشه میکشید آخرین فیلمی را که دیده بود برای اعدامی تعریف کند. چون لابد فکر میکرد حتی اگر در هزار باری که این کار را کرده حق نداشته، با وضعیتی که اعدامی دارد در این یک بار حق با اوز. راهش را کج کرد، پول میز را داد و دست دربان را از پشت یک اسکناس تا شده فشرد. از پشت شیشه مانکنی پلاستیکی را دید که مثل دانشمندی روی بشقابش خم شده بود و به فیلمی فکر میکرد که در همون لحظه سه کوچه پایین تر آبدارچی سینما نمایش دهندهش حال تعبو داشت. مانکن پلاستیکی به آخر سلول های جانور رسیده بود که آنقدر راضی در آب و گوجه و روغن و زیتون پخته بود که در دهان آب میشد. روز پنجم، به دیدن دوستش رفت. پشت میزی چنان بزرگ او را به حضور پذیرفت که میگفتی آنجا سنگر گرفته. وقتی تاریخ را شنید خوب شد یادم انداختی. تلفن را برداشت و قراری به منشیش یادآوری کرد. خیالش که راحت شد سیگاری آتیش زد و تکیه داد. تیتانیوم دوست من، حرفم را گوش کن. امروز بخر، یه گوشه بذار باشه برای خودش، فردا به سه برابر بفروش. نزنی میخوری، دوره دوره بدلکاری است. خوشحال باش با وقتی که تو داری. هنوز فرصت هست، فرصت. هنوز این اوج بیانصافی بود، یکی کافی بود. قبل از اینکه لبها دوباره به شکل کلمه خطرناکی درآیند، دست چکش رو درآورد و 200 کیلو تیتانیوم خرید و سفارش کرد دو روز بعد اونو به آدرس دختری که نخودی میخندید بفرستن. البته تاکید کرد یک روبان قرمز دورش ببندن. نمیفهمم زنها به بسته بندی بیشتر اهمیت میدن تا به داخل بسته. ته سیگار رو عمودی در زیر سیگاری گذاشت و دود کند و ادامه داد و تا به احتا کننده بسته. پوزخندی زدند و خیلی سینمایی کنار پنجره رفتند. دوستش از پشت خالهایی را که برف روی پنجره مینداخت تپهی را نشانش داد و می گفت ارزش طلا را دارد. همینطور پرسید می شود تک زمینی کوچک به طول و عرض یک آدم بالای آن بخرد؟ دوستش با اعتماد به نفسی که به اندازه یک چای نفت ارزش داشت گفت اگر اندازه یک سکه هم بخواهد می شود، ولی بهتر است عاقل باشد و پولش را برای کاری دور نریزد. که به هر حال دیگران انجامش خواهند داد و با لحنی که پشت سر هر سهامدار بیمارستانی را لرزه مینداخت گفت: عزیزم، یا مثل تو یا سکته، جا در جا. بعد یک دفعه یادش افتاد: راستی تا فرصت هست پرتغال را بخر و انبار کن، خبرش رو دارم که 3 نقطه. فرصت، فرصت، فرصت. و قیمت کچلوار جدید دوستش رو پرسید. بعد تا به دکمه هایش هم دست زد و نخی از کنار جیبش گرفت. روز ششم باغ وحش را دید. البته دیوارهای باغ وحش را. از بچگی میخواست برود و نمیخواست. میخواست خودش ببیند که تنها فیل شهرشان چطور روی دو پایش میستد و نمیخواست. یا آن بوزینه پیر چطور تخمه مسی میشکند و پوستش را تف میکند تا به سر تا پای تماشاچیانش. و نمیخواست. حیوانات در قفس، در جنگل، در بشقاب غذا یا سر چنگال. برگشت و به سرمای پشت سرش نگاهی انداخت. یک لحظه حس کرده بود صدای خنده